صدای خنده شاد و بلندش را خیلی خوب به یاد دارم و هیکل دراز و دیلاغش را که بی حال روی مبل‌های بدقواره ما که از همان اول توی آپارتمانمان بودند ولو می شد. با صورت جدیش و پیشانی بلند و سیبیل کلوفت و موهای پرپشت جولیده که مادرم می گفت او را به شکل هیپی‌های آمریکایی که آن روزها همه جا بودند درآورده است. قسمت 12 پادکست سه نقطه است، پادکستی که توی هر قسمت اون یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت داستان جهنم بهشت نوشته جومپا لاهیری، نویسنده معاصر آمریکایی هندی الاصل. جومپا لاهیری در سال 1967 توی خانواده مهاجر هندی در لندن دنیا آمده و از 3 سالگی آمریکا زندگی کرده. اولین مجموعه داستانش مترجم دردها در سال 1999 چاپ شده و اولین رمانش به اسم همنام در سال 2003 که هر دوی این کتابا به فارسی هم ترجمه شدن و استقبال خوبی هم ازشون شده. لاهیری جوایز مهم ادبی زیادی از جمله جایزه اوهنری، پولیتزر و فرانکو کنر رو برده و به زبان ایتالیایی هم کتاب می‌نویسه و ترجمه کرده و چند سالی ایتالیا زندگی می‌کنه. جومپا از بچگی درباره اصل و نسب هندی و زندگی آمریکاییش احساسات متناقضی داشته و به قول خودش فشار زیادی احساس می‌کرده که هم به ریشه‌های خودش وفادار بمونه و هم توی آمریکا مثل بقیه زندگی کنه. مایه اصلی بیشتر داستانه جومپا لاهیری زندگی هندیای مقیم آمریکا و مسائل و مشکلاتشون توی جامعه آمریکا است که بر اساس تجربه‌های دست اول خودش یا اطرافیان نزدیکشه. داستان جهنم بهشت در نیویورکر در سال 2004 چاپ شده و بعد توی مجموعه خاک غریب که مثل بقیه کتاب‌های لاهیری داستان مهاجرای هند و بنگاله توی آمریکا. داستان از زبان دختری به اسم یوشا نقل میشه. پدر و مادر یوشا از کلکته، منطقه از هند که نزدیک بنگلادشه و به زبان بنگالی حرف میزنن، به آمریکا مهاجرت کردن. یوشا و خانواده‌اش بیشتر از بقیه شخصیت‌های داستان لاهیری به خود نویسنده شباهت دارن. داستان درباره آشنایی مرد جوانی به اسم پراناب چاکرابورتی با خانواده یوشا به ویژه مادرش و رابطه‌ای که بین این دو نفر به وجود میاد. این داستان یکم از داستانهایی که تا حالا توی این پادکست خوندم بلندتره، اما خیلی روون و سرراسته و گوش کردن بهش باید راحت باشه. من این داستان رو از روی ترجمه خودم میخونم که توی کتاب رادیکالای آزاد چاپ شده. اما دست کم 2 تا ترجمه دیگه هم ازش هست، یکی کار مهدی حقیقی و یکی هم مریم صبوری. جهنم بهشت. پراناب چاکرابورتی برادر کوچک پدر من نبود. او یک رفیق بنگالی اهل کلکته بود که اوایل دهه 70 وقتی که پدر و مادرم توی یک آپارتمان اجاره‌ای نزدیک میدان مرکزی زندگی می‌کردند و تعداد دوست و آشناهایشان از انگشت‌های یک دست بیشتر نبود، ناگهان سر و کله‌اش در زندگی سوت و کور ما پیدا شد. من در آمریکا عمو ندارم. برای همین به من گفتند که او را عمو پراناب صدا کنم. او هم به پدرم شامیل دا می گفت و به او مثل برادر بزرگتر احترام می گذاشت و به مادرم به جای آپارنا بودی می گفت، همونطور که بنگالی ها زن برادر بزرگشان را صدا می کنند. بعد از آنکه عمو پراناب با پدر و مادرم دوست شد، برایشان گفت که اولین روزی که او را دیده بودیم تمام بعد از ظهر دنبال من و مادرم راه افتاده بوده. درست بعد از آنکه من از مدرسه مرخص شده بودم تا سری به خیابان‌های کمبریج بزنیم. او توی خیابان ماساچوست پشت سر ما بود و همینطور در بازارچه هاروارد که مادرم دوست داشت آنجا به اساس خانه‌ای که حراج می‌کردند نگاهی بیاندازد. سایه به سایه ما توی حیات هاروارد گشته بود، جایی که مادرم معمولاً روزهایی که هوا خوب بود روی چمنها می‌نشست و به دانشجوها و استادهایی که با عجله این ور آن ور می‌رفتند نگاه می‌کرد. تا اینکه بالاخره وقتی ما داشتیم از پله‌های کتابخانه ویندر بالا می‌رفتیم تا من به دستشویی بروم، با دست پشت شانه مادرم زد و به انگلیسی پرسید که آیا او بنگالی نیست. جواب سوالش معلوم بود. مادرم علنگوهای سرخ و سفید مخصوص زن‌های ازدواج کرده بنگالی دست کرده بود و ساری تنگیل تنش بود و به فرق سرش گرد شنگرف زده بود. درست عین تمام زنهای بنگالی صورت گرد و چشمهای سیاه داشت. امیدید که مادرم مثل مادر و خواهرها و خاله های خودش که در کلکته بودند، دو سه سنجاق قفلی به دستبند طلایی زیر علنگوهای سرخ و سفیدش انداخته تا اگر لازم شود آنها را به جای قزن به بلوزش بزند یا نخی را که از زیر پیراهنش در رفته تور بدهد. حتی عمو پراناب شنیده بود که مادرم با من بنگالی حرف میزند و توی بازارچه به من گفته بود که شماره جدید مجله آرچی را نخرم. اما همونطور که خودش بعدها به ما گفت، آن روزها انقدر همه چیز در آمریکا برایش تازگی داشت که دیگر به چشم و گوش خودش هم اطمینان نداشت. آن روزها 3 سال بود که من و پدر و مادرم توی میدان سنترال زندگی می کردیم. قبل از آن برلین بودیم، جایی که من به دنیا آمدم و پدرم تحصیلات میکروبیولوژیش را تمام کرده و سمتی به عنوان محقق در بیمارستان ماس جنرال داشت. قبل از آنها پدر و مادرم در هند زندگی می کردند، اما همدیگر را نمی شناختند و ازدواجشان به خواست خانواده هایشان سر گرفته بود. خانه میدان سنترال اولین جایی است که من از بچگیم به یاد دارم. تا آنجایی که یادم است، خانه ما توی ساختمانی با سنگهای قهوه‌ای سوخته در اشبرتون پلس بود و عمو پراناب بیشتر وقتها پیش ما بود. ماجرای اولین دیدارمان که او دائم دوست داشت یادآوری کند، این طور تمام می شد که مادرم آن روز بعد از ظهر او را به خانه ایمان دعوت کرد و برای او و خودش چای دم کرد و وقتی که فهمید که 3 ماه آزگار است که غذای درست و حسابی بنگالی نخورده، برایش پلو و کاری ماهی را که از شب قبل مانده بود گرم کرد. او تا شب پیش ما ماند و وقتی پدرم به خانه آمد دوباره با ما شام خورد و بعد از آن تقریبا هر شب سر و کله‌اش پیدا می شد و روی صندلی 4 میز فرمیکای گرد آشپزخانه ما جا خوش می کرد و کم کم خودش هم مثل اسمش عضوی از خانواده ما شد. خانواده او در کلکته دستشان به دهنشان می رسید. زندگی دانشجویی در بوستون خیلی بهش فشار آورده بود و او همان ماه اول 10 کیلو وزن کم کرده بود. در ژانویه توی برف و بوران به آمریکا آمده بود و بعد از 1 هفته بار و بندیلش را بسته بود و به لوگان رفته بود و چیزی نمانده بود که به وقتی که تمام عمر برای به دست آوردنش جان کرده بود پشت پا بزند و همه چیز را رها کند و به کلکته برگردد. اما در آخرین لحظه یکو عقل کرده بود و از تصمیمش منصرف شده بود. توی خیابان تروبریج در خانه زنی زندگی می‌کرد که از شوهرش جدا شده بود و 2 بچه کوچک داشت که از صبح تا شب ونگ می‌زدند. اتاق زیر شیروانی بود و فقط ساعت‌های مشخصی اجازه داشت که توی آشپزخانه پخت و پز کند و پس از آن باید اجاق را تمیز می‌کرد. پدر و مادرم می‌دانستند که وضعیت او ناجور است و شاید اگر اتاق اضافی داشتیم دعوتش می‌کردیم که پیش ما بماند، اما او فقط می توانست با ما غذا بخورد و در خانه ما همیشه به رویش باز بود. از آن به بعد او در فاصله بین کلاس‌هایش و در روزهای تعطیل پیش ما می آمد و همیشه هم چیزی جا می گذاشت. 1 پاکت سیگار که چند نخ بیشتر در آن نمانده بود، روزنامه، نامه‌ای که وقت نکرده بود بازش کند یا ژاکتی که سر غذا درآورده بود و با خودش نبرده بود. صدای خنده شاد و بلندش را خیلی خوب به یاد دارم و هیکل دراز دیلاقش را که بیحال روی مبل‌های بدقواره ما که از همان اول توی آپارتمانمان بودند ولو می‌شد. با صورت جدیش و پیشانی بلند و سیبیل کلفت و موهای پرپشت ژولیده که مادرم می‌گفت او را به شکل هیپی‌های آمریکایی که آن روزها همه جا بودند درآورده است. هر جا می‌نشست لنگ‌های درازش را تکان می‌داد و دست‌های تر و تمیزش وقتی سیگاری بین انگشت‌هایش می‌گرفت می‌لرزیدند و خاکستر سیگار را توی فنجانی که مادرم به جای زیر سیگاری برایش می‌گذاشت می‌تکاند. او درس می‌خواند تا دانشمند شود و شاید برای همین بود که سر به هوا بود و نمی‌شد سر از کارهایش درآورد. همیشه انگار داشت از گرسنگی می‌مرد. همین که از در تو می‌آمد به صدای بلند می‌گفت که نهار نخورده و بعد با اشتها هر چیزی را که جلویش بود می‌بلعید. از پشت سر مادرم به کتلت‌هایی که او سرخ می‌کرد ناخنک می‌زد و مهلت نمی‌داد که آنها را توی بشقاب بچیند و با حلقه‌های پیاز قرمز تزیینشان کند. در غیبت او پدر و مادرم می‌گفتند که دانشجوی ممتازی است و لابد گل سرسبد جادافپور بوده که توانسته بورس خوبی بگیرد و به MIT بیاید. اما عمو پراناب دائم از دانشگاهش بد می‌گفت و مرتب از کلاس‌هایش جیم می‌شد و غر می‌زد که این آمریکایی‌ها معادلاتی را درسمان می‌دهند که من وقتی همسن یوشا بودم حل می‌کردم. وقتی فهمید که معلم کلاس دوم من به ما مشق شب نمی‌دهد و من با آنکه 7 سالم شده هنوز بلد نیستم جذر بگیرم و مفهوم عدد پی را نمی‌دانم، از تعجب شاخ درآورد. همیشه سرزده می‌آمد، هیچ وقت قبل از آمدنش تلفن نمی‌کرد. مثل اهالی کلکته در می‌زد و از سوی ایوان مادرم را صدا می‌زد بودی و منتظر می‌ماند تا مادرم در را برایش باز کند. قبل از آنکه پایش به خانه ما باز شود، وقتی که من از مدرسه می آمدم می دیدم که مادرم بارانیش را تنگ کرده و کیفش را روی پایش گذاشته و برای بیرون زدن از خانه‌ای که تمام روز در آن تنها مانده آرام و قرار ندارد. اما آن روزها می دیدم که مادرم دارد توی آشپزخانه خمیر لوچی ورز می دهد که قبلا فقط یک شنبه ها برای من و پدرم درست می کرد، یا پرده ای را که تازه خریده از پنجره آشپزخانه آویزان می کند. آن روزها من نمی دانستم که مادرم تمام روز منتظر آمدن عمو پراناب است و روزهایی که می دانست او پیدایش می شود، ساری نوش را می پوشید و موهایش را شانه می زد و از صبح مشغول آماده کردن تنقلاتی بود که جلوی او می گذاشت. مادرم تمام روز بیتاب لحظه بود که صدای عمو پراناب را بشنود که از روی ایوان می گوید بودی، و روزهایی که پراناب پیدایش نمی شد، مادرم برای دیدن او دل توی دلش نبود. لابد مادرم از این که می دید من هم منتظر آمدن عمو پراناب هستم خوشحال می شد. او به من تردستی با ورق را نشان می داد و با چشم بندی وانمود می کرد که شستش را به زور از جا در می آورد. با من جدول ضرب کار می کرد و من قبل از آن که در مدرسه ضرب یادمان بدهد، تمام جدول ضرب را از بر بودم. برای تفریح عکاسی می کرد. یک دوربین گران قیمت داشت که عکس گرفتن با آن کلی دنگ و فنگ داشت و دوست داشت که از من با آن صورت گرد و دندان‌های لق و چتری‌های پرپشتم که همیشه نامرتب روی پیشانیم می‌ریخت عکس بیاندازد. هنوز هم از آن عکس‌ها بیشتر از عکس‌های دیگرم خوشم می‌آید، چون در آنها اعتماد به نفس بچگانه‌ای دارم که مدت‌ها است آن را از دست دادم، مخصوصاً جلوی دوربین. یادم می‌آید که در حیات هاروارد بالا و پایین می‌دویدم و او با دوربینش گوشه می ایستاد و سعی می کرد از من که روی پله های دانشگاه توی خیابان یا جلوی تنه درخت ها ورجه بورجه می کردم عکس بگیرد. مادرم فقط در یکی از آن عکس ها هست. من را نگه داشته و من با پاهای باز روی زانوهایش نشستم و او به طرف من خم شده و دستهایش را روی گوش هایم گذاشته، انگار که می خواهد نگذارد من چیزی بشنوم. در آن عکس سایه عمو پراناب که بازوهایش را خم کرده و بالا آورده تا دوربین را جلوی صورتش نگه دارد، کناره عکس را سیاه کرده و سیاهیش یک طرف بدن مادرم را محو کرده است. همیشه ستایی با هم بودیم. هیچ وقت نمی شد که وقتی من خانه نباشم آفتابی شود. لابد صورت خوشی نداشته که مادرم با او توی خانه تنها باشد و حتما این موضوع را هر دویشان خوب می دانستند. مادرم با او بیشتر جور بود تا با پدرم. هر دوشان از موسیقی، فیلم، سیاستمداران چپ و شعر خوششان می آمد. هر دو اهل یک محله در شمال کلکته بودند. از خانه مادرم تا خانه آنها 2 قدم راه بوده و هر دو آن محله را مثل کف دست می شناختند. همه مغازه ها را به یاد داشتند و مسیرهای اتوبوس ها و ترن ها و چیزهایی را که روی دیوارها نوشته شده بود. اما برعکس پدرم، خانه آنها 20 مایل خارج از شهر کلکته بود، محله‌ای که به نظر مادرم جولانگاه وحشی‌ها بود و او حتی وقت‌هایی که دلش برای کشورش یک ذره می‌شد باز هم خدا را شکر می‌کرد که آمدن به آمریکا دست کم این یک فایده را برایش داشته که دیگر مجبور نیست که با بستگان شوهرش توی یک خانه زندگی کند، جایی که باید تمام مدت موهایش را با بال ساریش می‌پوشانده و ناچار بوده به مسترای توی حیات برود که فقط یک سکو و یک چاهک داشت و تمام اتاقهای خانهشان حتی یک نقاشی هم به دیوارش آویزان نبود. بعد از چند هفته عمو پراناب سازش را به خودش آورد و قطعه های مختلفی از نغمه های فیلم های هندی دوره جوانیشان را برای من زد. آهنگ های شاد عاشقانه ای بودند که حال هوای آپارتمان ما را عوض می کردند و مادرم را به دنیای می بردند که برای ازدواج با پدرم ناچار آن را ترک کرده بود. او و عمو پراناب سعی می کردند به یاد بیاورند که هر نغمه مال کدام صحنه از کدام فیلم است و کدام هنرپیشه در آن بازی می کرده، آن هم با چه لباسهایی، و مادرم با شور و شوق می گفت که چطور راج کاپور و نرگس با چتری بالای سرشان زیر باران آواز می خوانند و یاد و آناند توی ساحل گوا چه آهنگی را با گیتار می زده. او و پرانا با حرارت با هم بحث می کردن و مثل بچه ها چنان جار و جنجالی راه می انداختن که من هیچگاه ندیده بودم مادرم آنجور با پدرم بگو مگو کند. چون امو پراناب مثل برادر کوچک پدرم بود، مادرم او را پراناب صدا می کرد، در حالی که هیچ وقت اسم کوچک پدرم را به زبان نمی آورد. آن موقع پدرم 37 سالش بود، 9 سال از مادرم بزرگتر بود. امو پراناب 25 سالش بود. پدرم طبع راهبانه‌ای داشت و عاشق سکوت و تنهایی بود. او با مادرم ازدواج کرده بود تا دل خانواده‌اش را خوش کند. آنها تا وقتی که او زن داشت حاضر بودند دلنگاری‌اش را در ترک کردن آنها آن هم با جا خوش کردن در آن سر دنیا ببخشند. او از سالها قبل با کار و تحقیقاتش ازدواج کرده بود و توی لاک خودش بود و نه من و نه مادرم را به دنیای خودش راه نمی داد. صحبت کردن برایش عذاب علیمی بود و انگار برای آن باید نیروی زیادی مصرف می کرد که ترجیح می داد آن را در آزمایشگاهش استفاده کند. اهل زیاده روی نبود و به جز نیازهای روزمره‌اش به هیچ چیزی نه علاقه داشت و نه احتیاج. صبح‌ها چای با غلات می‌خورد و وقتی که از سر کار به خانه برمیگشت یک فنجان چای و با شامش دو ظرف سبزیجات. هیچ وقت با اشتهای عمو پراناب غذا نمی‌خورد. چیز خوردنش شبیه کسانی بود که از گرسنگی جان به در بردند. گاهی بدون مقدمه پیش غریبه‌ها و بدون اینکه نقلش ربطی به موضوع داشته باشد از روزهای دوره استالین میگفت که از گرسنگی چسب پشت کاغذ دیواری‌هایشان را می‌خورده‌اند. میشد حد زد از اینکه عمو پراناب دائم در خانه ما پلاس بود و مادرم آنطور لیلی به لالایش میگذاشت کمی احساس حسادت کند و یا دست کم قدری بدگمان باشد. اما من فکر میکنم که پدرم پیش خودش از عمو پراناب متشکر بود که پیش ما میآید، چون اینطوری از اینکه مادرم را از زادگاهش هند به آمریکا آورده بود کمتر احساس عذاب وجدان میکرد و شاید هم از اینکه مادرم سرحال بود شاد میشد. تابستان که شد، عمو پراناب یک فولکس قورباغه آبی کمرنگ خرید و مادرم و من را به اطراف بوستون و کمبریج به گردش برد. او مادرم و من را به اطراف بوستون و کمبریج به گردش می برد و بعد توی بزرگراه‌ها با سرعت رانندگی می کرد. ما را به دکه های توی واترتاون می برد که چای و ادویه هندی داشتند و یک بار هم کلی راه به طرف نیو همشایر رفتیم. هفته یکی دو بار کنار دریاچه والدن می رفتیم. مادرم ساندویج تخم مرغ آبپز و خیار درست می‌کرد و با شور فراوان درباره گشت و گذارهای نوجوانیش حرف می‌زد. تعریف می‌کرد که چطور با 50 تا از قوم و خویش‌هایش سوار قطار می‌شدند و به ییلاق‌های اطراف بنگال شرقی می‌رفتند. اما پراناب با دقت به حرف‌های او گوش می‌کرد و از چند و چون ماجراهای جالب گذشته مادرم که خودش هم کم کم داشت فراموششان می‌کرد چیزهایی می‌پرسید. مثل پدرم نبود که از ترس آن که مادرم برای وطنش دلتنگی کند اصلاً به خاطراتش گوش نمی‌داد یا من که آن خاطراتی چنگی به دلم نمی‌زدند. اما پراناب دستش را می‌گرفت و او را از سوی جنگل‌های شیبدار کنار دریاچه والدن به ساحل آن می‌برد. مادرم خوراکی‌ها را بیرون می‌آورد و می‌نشست و به ما که شنا می‌کردیم نگاه می‌کرد. سینه عمو پراناب پشمالو بود و حتی پشتش هم موهای سیاه و انبوهی داشت. ظاهرش هیچ مثل دیگران نبود. با آن لنگ‌های دراز و شکم آویزان مثل زن باریک‌اندامی بود که پس از زایمان از تنبلی شکمش بزرگ مانده باشد. وقتی همه چیزهایی را که مادرم جلویش می‌گذاشت می‌بلعید، تازه صدایش در می‌آمد. بودی داری منو چاق و چله میکنی. شنایش یک جور شناسگی پرسر و صدا بود. سرش را بیرون آب نگه میداشت چون بلد نبود نفس بگیرد و هوا را از دهنش بیرون میداد. پدر و مادرم همانقدر که مرا تر و خشک میکردند هوای عمو پراناب را هم داشتند. او به پدرم احترام میگذاشت و در کارهایش از او کمک میگرفت و میپرسید که مثلا چطور حساب بانکی باز کند و یا چطور کار پیدا کند و عقایدش درباره کسینجر و واترگیت را قبول داشت. گهگاه مادرم سر به سرش میگذاشت و موضوع زن گرفتن را پیش میکشید و درباره دخترهای هندی همکلاسیش در MIT از او پرسجو میکرد و یا عکس دختر عموهای جوانش را در هند نشانش میداد و میپرسید این یکی چطوره، خوشگله نه؟ او میدانست که نمیتواند عمو پراناب را برای خودش نگه دارد و فکر میکنم سعی میکرد که دست کم او یک جورایی توی خانه ما بماند. اما از همه اینها مهمتر، عمو پراناب به مادرم احتیاج داشت و در آن ماهای اول آشناییشان دم به دم به سراغ مادرم می آمد و اصلا انگار به او وابسته بود. اما پدرم در تمام مدت ازدواجشان هیچ وقت چیز چندانی از مادرم نخواسته بود. آمدن عمو پرناب به خانه ما برای مادرم اتفاق غیرمنتظره‌ای بود که زندگیش را از این رو به آن رو کرده بود. فکر نمی کنم که مادرم از تولد من هم آنقدر ذوق زده شده بود، چون از بچگی توی کلش فرو کرده بودند که بعد از ازدواج باید هرچه زودتر بچه دار شود. اما عمو پرناب فرق می کرد. او انگار ناگهان توی زندگی مادرم آمده بود تا خوشحالش کند. پاییز 1974 عمو پرناب با دبرا دختری آمریکایی که دانشجوی رادکلیف بود دوست شد و او را همراه خود به خانه ما آورد. من و مادرم اسم کوچک دبرا را صدا می کردیم، اما عمو پرناب به او یاد داده بود که پدرم شامیلدا و به مادرم بودی بگوید و دبرا با خوشحالی این کار را می کرد. قبل از آنکه آنها برای اولین بار شام به خانه ما بیایند، من از مادرم که داشت اتاق نشیمن را تمیز می کرد پرسیدم که باید او را هم خاله دبرا صدا کنم، همانطور که به پرناب عمو می گفتم. مادرم نگاه تندی به من انداخت و گفت: چه فرقی می کند؟ چند هفته دیگر همه چیز تمام می شود و پرناب را می گذارد می رود دنبال کارش. اما دبرا کنار ما ماند و به تمام مهمانی های آخر هفته که پدر و مادرم هم در آن شرکت می کردند می آمد و تنها آمریکایی آن جمع بنگالی بود. دبرا خیلی قد بلند بود، هم از مادرم بلندتر بود و هم از پدرم و تقریبا هم قد عمو پرناب بود. مثل مادرم موهای خرمایی‌اش را فرق وسط باز می کرد، اما مثل او آنها را نمی بافت، دم اسبی می کرد و یا همانطور روی شانه هایش می ریخت که به نظر مادرم شلخته و نامرتب بود. آویزهای نقره‌ای کوچکی به گردنش می انداخت و یک ذره هم آرایش نمی کرد. فلسفه می خواند. به نظر من او خیلی خیلی زیبا بود، اما مادرم می گفت که صورتش ککومک دارد و با سرش خیلی کوچک است. تا چند وقت بعد از آن عمو پرناب هنوز هفته یک بار تنهایی برای شام آفتابی می شد. فکر و ذکرش دبرا بود و فقط از او حرف می زد و انگار می خواست که مادرم هم دبرا را دوست داشته باشد. می گفت دبرا دختر یکی از استادان دانشگاه بوستون است و پدرش شعر می گوید و کتاب نوشته و هم پدر و هم مادرش دکترا دارند. وقتی که عمو پرناب نبود مادرم نقنق می کرد که از وقتی دبرا با او می آید دیگر نمیتواند توی دال کله ماهی بیاندازد و مجبور است کمتر به غذا ادویه بزند، هرچند که دبرا از غذاهای تند و تیز خوشش میآمد. عمو پرناب به دبرا یاد داده بود که بگوید خوابوالو و آچا و بعضی از غذاها را به جای چنگال با دست بخورد. جلوی ما غذا دهن هم میگذاشتند و حتی بعضی وقتها آنقدر شورش را در میآوردند که انگشتهای همدیگر را لیس میزدند. پدر و مادرم سرهایشان را پایین می انداختند و به بشقاب‌هایشان زل می زدند. توی مهمانی ها دست همدیگر را می گرفتند. مادرم زیر گوش دوستای بنگالیش پچ پچ می کرد. پاک عوض شده، چطور ممکنه کسی اینقدر تغییر کنه؟ مثل جهنم بهشته. تشبیه من درآوردی که همیشه استفاده می کرد. هرچه مادرم بیشتر از دبرا بد می گفت، من بیشتر دلم برای دیدنش قنج می زد. من عاشق دبرا شده بودم، آنطور که دختر بچه ها عاشق زنهای جوانی می شوند که با مادرهایشان فرق دارند. چشمهای آرام خاکستریش دلم را برده بود. از بارانی و دامنهای جین تنگ و صندلهایی که می پوشید خیلی خوشم می آمد. با موهای بلند و صافش بر می رفتم و به هر شکل احمقانهی که دلم می خواست درشان می آوردم. من از سر و وضع غیر رسمیش خوشم می آمد، اما مادرم مرا مجبور می کرد که توی مهمانی ها پیراهن های بلند مدل اهل ویکتوریا بپوشم که به آنها ماکسی می گفت و موهایم را به قول خودش درست کنم، یعنی دوتا گیس به بافم یا پشتم ببندم. توی مهمانی ها دبرا که حال و حوصله نداشت تمام شب پیش زن های بنگالی که چندان با آنها جور نبود بنشیند با من بازی می کرد. من از بقیه بچه های جمع بزرگتر بودم و با دبرا رفیق شده بودم. او همه ای کتاب هایی را که من دوست داشتم خوانده بود و پیپی جوراب بلند و انشرلی را می شناخت. به من هدیه هایی می داد که پدر و مادرم نه پولش را داشتند و نه دل و دماغش را که دنبال خریدشان برود. یک بار برایم کتاب بزرگی از حکایت های افسانه خرید با نقاشی های رنگی و یک بار هم چند تا آدمک چوبی که موهایشان مثل جادوگرها بود. او برایم از خانوادهش می گفت. سه تا خواهر داشت که از خودش بزرگتر بودند و دوتا برادر که کوچکترینشان هم سن و سال من بود. وقتی پیش پدر و مادرش رفت سه تا دفترچه خاطرات آورد و نشانم داد که صفحه اول آنها اسمش را با خط دخترانه‌ای نوشته بود و یکی از اسباب بازی‌های قدیمی خودش را به من داد، قصر مقوایی که اتاق رقص و حیات باصفایی داشت. من و دبرا راحت با هم انگلیسی حرف می‌زدیم در آن سن و سال انگلیسی حرف زدن برایم راحت تر بود. اما توی خانه مجبور بودم بنگالی حرف بزنم. گاهی اوقات او از من معنی بعضی کلمه های بنگالی را می پرسید. یک بار پرسید که سوبو یعنی چه؟ من اول خجالت کشیدم و بعد گفتم که مادرم فقط وقتی من کار خیلی خیلی بدی بکنم این را به من می گوید. دبرا اخم کرد و توی فکر فرو رفت. می دانستم که بهش برخورده و دلم برایش سوخت که دوستش ندارند و پشت سرش حرفهای بدی می زنند. آن روزها 4 نفری گردش می رفتیم. دبرا جلو می نشست و دستش را روی دست عمو پراناب که دنده را عوض می کرد می گذاشت و من و مادرم عقب می نشستیم. کم کم مادرم عذر و بهانه های مختلفی تراشید و با ما نیامد. می گفت سردرد دارد یا کمی سرما خورده و ما ستای بیرون می رفتیم. تعجب می کردم که مادرم اجازه می دهد با آنها به موزه هنرهای زیبا و باغ ملی و آکواریوم بروم. شاید هم دندان روی جگر گذاشته بود تا ماجرای عشق و عاشقی آنها تمام شود و دبرا عدل عمو پراناب را بشکند و او دوباره مال خودمان شود. اما به نظر من دلیلی نداشت که میانه آنها شکراب شود. آنها عاشق هم بودند و خوشبختی از سر رویشان میبارید. هیچ وقت ندیده بودم دو نفر آنطور قربان صدقه هم بروند. روی صندلی عقب ماشین می نشستم و آنها می توانستند تصور کنند که زندگیشان وقتی بچه دار شدند چطور خواهد بود. من و دبرا با هم یک عالم عکس داریم. روی زانوهایش می نشستم و دستش را می گرفتم و گونه هایش را می بوسیدم. یواشکی به هم لبخند می زدیم و من احساس می کردم که اون نزدیکترین دوست من است. همه می گفتند که دبرا روزی مادر محشری خواهد شد. اما مادرم از این حرف خوشش نمی آمد. آن روزها نمی دانستم که مادرم من را همراه عمو پراناب و دبرا می فرستد بیرون چون باید استراحت می کرد. برای 5 بار از وقتی که من به دنیا آمده بودم حامله شده بود و ویار داشت و از ترس آن که باز هم نتواند بچه را نگه دارد تمام روز را می خوابید. بعد از 10 هفته دوباره بچه را انداخت و دکتر به او گفت که بهتر است خیال بچه دار شدن را از سرش بیرون کند. تابستان دبرا حلقه الماسی دستش کرد، چیزی که مادرم هیچ وقت نداشت. چون خانواده عمو پراناب خیلی دور بودند، او یک روز تنها پیش پدر و مادر من آمد تا قبل از دادن حلقه به دبرا از آنها اجازه بگیرد. جعبه را باز کرد و به ما نشان داد. حلقه الماس را بیرون آورد و گفت دلم می‌خواهد آن را روی دست یکی ببینم. از مادرم خواست که آن را دست کند، اما مادرم قبول نکرد و من آن را دستم کردم و سنگینیش را که از بیخ انگشتم لق می‌خورد احساس کردم. بعد خواهش کرد که پدر و مادرم نامه‌ای به خانواده‌اش بنویسند و بگویند که دبرا را دیدند و پسندیدند و او به درد عمو پراناب می‌خورد. دلش شور می‌زد و حق هم داشت، چون می‌خواست با یک دختر آمریکایی ازدواج کند و گفتن آن به خانواده‌اش دل و جرأت می‌خواست. قبلاً با پدر و مادرش درباره ما حرف زده بود و آنها یک بار نامه‌ای فرستاده بودند و از پدر و مادرم تشکر کرده بودند که پسر آنها را زیر بال و پرشان گرفتند. اما پراناب گفت لازم نیست طولانی باشد، همین چند خط بنویسید بسه، شما بهشون بگید بهتره. پدرم درباره دبرا چیزی نمی‌گفت و هیچ وقت دوست نداشت وارد چنین ماجراهایی شود، اما به عمو پراناب قول داد که تا آخر هفته نامه‌ای به کلکته بفرستد. مادرم همسرش را تکان داد و حرف او را تایید کرد. اما روز بعد دیدم که فنجانی که عمو پراناب به جای زیر سیگاری استفاده می‌کرد تکه تکه شده و توی سطل آشغال افتاده و 3 چسب زخم روی دست مادرم است. پدر و مادر عمو پراناب از اینکه تنها پسرشان می‌خواست با یک دختر آمریکایی ازدواج کند جا خوردند و چند هفته بعد نصف شب تلفن زنگ زد. آقای چاکرابورتی بود که به پدرم می گفت امکان ندارد اجازه بدهد این ازدواج سر بگیرد و چنین عروسی نمی خواهد و اگر عمو پراناب جرأتش را داشته باشد که با دبرا ازدواج کند آقش می کند و دیگر اسمش رو هم نمی آورد. بعد زنش گوشی را گرفت و خواست که با مادرم صحبت کند و طوری به او توپید که انگار 100 سال از همدیگر را می شناسند و از او گله کرد که اجازه داده کار به اینجا بکشد. گفت که آنها برای عمو پراناب دختری در کلکته نشان کردند و پراناب فقط برای اینکه درس بخواند به آمریکا آمده و باید برگردد و با همه دختر ازدواج کند. حتی آنها توی فکر سروسات عروسی بودند و در ساختمان کنار خودشان برای پراناب و نامزدش آپارتمانی خریده بودند. مادرش گفت ما پسرمون رو سپردیم دست شما، اما شما دست رو دست گذاشتید تا یه دختر آمریکایی قرش بزنه؟ چون نمیتوانست به آن راحتی با پسرش حرف بزند، دقدلیش را سر مادر من که غریبه بود خالی کرد. تو آمریکا مردم اینطوری میشن؟ مادرم طرف پرناب را گرفت و گفت که دبرا دختر مؤدب و تودلبروی است و پدر و مادرش آدم حسابی هستند. اما آنها از پدر و مادرم خواستند که پرناب را مجبور کند از خر شیطان پایین بیاید و نامزدیش را به هم بزند. پدرم قبول نکرد. این قضیه به او ربطی نداشت. به مادرم گفت ما فقط بهش میگیم که اونا مخالفن. ما سر پیازیم یا ته پیاز که خودمون را قاطی این چیزا بکنیم. پدر و مادرم از حرفایی که پدر و مادر عمو پرناب زده بودند به او چیزی نگفتند و دلشان نیامد به او بگویند که تهدید کردند که آقش میکنند. فقط گفتند که آنها راضی نیستند این ازدواج سر بگیرد. عمو پرناب شانه‌اش را بالا انداخت و گفت مهم نیست، همه که مثل شما روشن فکر نیستن، همین که شما قبول کردید بسه. دبرا و عمو پرناب بعد از نامزدی سر خانه و زندگی خودشان رفتند و دیگر کمتر به ما سر می زدند. با هم توی جنوبی ترین محله بوستون آپارتمانی گرفتند، جایی که به نظر پدر و مادر من امن نبود. ما هم خانه ما را عوض کردیم و مناطیک رفتیم. خانه خریده بودیم اما پدر و مادرم باز هم طوری زندگی می کردند که انگار هنوز مستأجریم. ترک های کوچک دیوار را با رنگ هایی که از نقاشی ساختمان مانده بود می گرفتند، به دیوارها میخ نمی کوبیدند و بعد از ظهرها وقتی که آفتاب از پنجره آشپزخانه توی اتاق می افتاد، مادرم روی مبل ها را می پوشاند تا رنگشان نپرد. چند هفته قبل از عروسی پدر و مادرم، عمو پرناب را تنها به خانه من دعوت کردند و مادرم غذای مفصلی پخت تا پایان دوران مجردی او را جشن بگیریم. این تنها مراسم بنگالی عروسی بود. بقیه مراسم قرار بود از اول تا آخر آمریکایی باشد. کیک سفارش داده بودند. کشیش توی کلیسا عقدشان می‌کرد و دبرا لباس سفید می‌پوشید و تور سفید روی سرش می‌انداخت. آن شب سر شام پدرم عکسی گرفت که تا جایی که من می‌دانم تنها عکس مادرم با عمو پرناب است. عکس کمی تار است. یادم است که عمو پرناب به پدرم گفت که دوربین را چطور تنظیم کند. و پدرم از میز آشپزخانه و غذاهای روی میز که مادرم به افتخار آن شب درست کرده بود عکس گرفت. توی آن عکس دهن عمو پرناب باز مانده و بازوهای لاغرش را دراز کرده و انگشتهایش را خم کرده تا به پدرم نشان بدهد که چطور باید درجه نورسنج را کم و زیاد کند یا یک همچین چیزی. مادرم پشت او ایستاده و یک دستش را به نشانه آمرزش روی سر او گذاشته. احتمالاً این اولین و آخرین باری بوده که این کار را کرده است. فردای آن روز مادرم به دوستایش میگفت دبرا قالش میذاره و میره. داره زندگیشو با این کار به باد میده. عروسی در کلیسای ایپسویچ بود. به یک باشگاه خارج از شهر نهار میدادند. گفته بودند مراسم جمع و جوری است و پدر و مادرم فکر کرده بودند که لابد منظورشان این است که به جای 300 یا 400 نفر 200 نفر یا دست کم 100 نفر مهمان دعوت کردند. مادرم وقتی دید که کل مهمانها 30 نفر هم نمیشوند جا خورد. و از آن که از بین آن همه دوست آشناهای بنگالی عمو پرناب ما تنها بنگالی های مجلس هستیم، به جای آن که خوشحال شود تعجب کرد. توی عروسی ما هم مثل بقیه مهمان ها اول روی نیمکت های سفت کلیسا و بعد دور میز بزرگ نهار نشستیم. با آنکه آن روزها ما نزدیکترین کسان عمو پرناب بودیم، توی عکس دست جمعیشان نیستیم و فقط پدر و مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ و برادر و خواهرهای دبرا توی باشگاه با عروس و داماد عکس گرفتند و نه پدرم و نه مادرم از جایشان بلند نشدند تا به افتخار عروس و داماد بنوشند. مادرم از اینکه دبرا برای آنها که گوشت گاو نمی‌خوردند ماهی سفارش داده بود تشکر نکرد. تمام مدت بنگالی حرف می‌زد و می‌گفت که از آن همه دنگ و فنگ خسته شده و دلخور بود که عمو پرناب تاکسیدو پوشیده و ما را تحویل نمی‌گیرد. حتی وقتی که از کنار ما رد شد رویش به طرف کسب و کار آمریکایی‌اش بود. مثل همیشه پدرم جوابی به نق و نوخ‌های مادرم نمیداد و آرام و با حوصله غذایش را می‌خورد. چون همیشه با دست غذا می‌خورد، گاهی کارد و چنگالش به کف بشقاب چینی می‌خورد و صدا می‌داد. بشقاب خودش را تمام کرد و بعد غذای مادرم را هم تا ته خورد، چون او می‌گفت که غذا خیلی بی‌مزه است. بعد پدرم گفت که زیادی خورده و دلش درد گرفته. مادرم فقط وقتی که دبرا پیشش آمد و گونه‌اش را بوسید و پرسید که بهمان خوش می‌گذرد یا نه زورکی لبخندی زد. رقص که شروع شد پدر و مادرم از جایشان جم نخوردند و هی پشت هم چای خوردند تا اینکه حوصله‌شان سر رفت و گفتند وقتش است که برگردیم خانه. مادرم که صدایم کرد همه تعجب کردند. من و بقیه بچه‌ها دور عمو پرناب و دبرا حلقه زده بودیم و می‌رقصیدیم. دلم می‌خواست بمانم و وقتی با لب و لوچه آویزان پیش پدر و مادرم رفتم، دبرا دنبالم آمد. به مادرم گفت بودی بذارید یوشا بمونه، بهش خوش میگذره. خیلی ها میان طرف خونه شما، یکی میرسوندش. اما مادرم گفت که خوشگذرانی هم حد و اندازه‌ای دارد و مجبورم کرد کتم را روی لباس آستین پفیم بپوشم. وقتی برمیگشتیم توی ماشین، برای اولین اما نه آخرین بار توی زندگیم به مادرم گفتم که از او متنفرم. یک سال بعد چاکرابورتی ها برای ما نامه فرستادند که عکس های دخترهای دوقلویشان توش بود. اما مادرم آن عکس ها را نه توی آلبوم گذاشت و نه به در یخچال زد. اسم دخترها را سرابونی و سابیتری گذاشتند. اما بنی و سارا صدایشان می کردند. بعد از کارتی که برای تشکر از هدیه عروسی برای ما فرستاده بودند، اولین بار بود که یادمان کرده بودند. وقتی عمو پراناب کاری با حقوق عالی در آستون و وبستر گرفت و خانه‌ای در ماربل هد خریدند، ما را به خانهشان دعوت نکردند. تا مدتی پدر و مادرم و بقیه بنگالی‌ها آنها را به مهمانی‌هایشان دعوت می‌کردند، اما آنها هیچ وقت نمی‌آمدند و اگر هم سری به ما می‌زدند، بیشتر از یک ساعت پیش ما نمی‌ماندند. بعد دیگر همه دورشان را خط کشیدند. بنگالی ها نیامدن آنها را گردن دبرا می انداختند و می گفتند که دبرا چنان قاپه او را دزدیده که اصل و نسبش را فراموش کرده و پاک از همه بنگالی ها بریده است و همین نشان می دهد که ازدواج با آمریکایی ها چه به روز آدم می آورد. ناگهان همه از اینکه آنها با دو دختر عین همشان سر و کلهشان توی یک مهمانی پیدا شد تعجب کردند. دخترها هیچ به بنگالی ها نمی بردند، انگلیسی حرف می زدند و رفتارشان زمین تا آسمان با من و بقیه بچه های بنگالی فرق می کرد. مجبور نبودند هر سال تابستان به کلکته بروند، چون پدر و مادرشان توی حال و هوای زندگی هند نبودند و هند جزی از زندگی آنها نبود. دبرا شاد و شنگول بارشان آورده بود و من بهشان حسودی می شد. دبرا تا چشمش به من افتاد گفت یوشا نگاه کن چه قدی کشیدی، چه خانم خوشگلی شدی. انگار یک لحظه یاد روزهای خوشی که با هم داشتیم افتاد. موهای بلند قشنگش را تا روی گردن کوتاه کرده بود. گفت انگار اونقدر بزرگ شدی که بچه‌ها رو نگه داری. یه روز بهت زنگ میزنم بیای پیش ما. حتما دخترها هم خیلی ذوق میکنن. اما هیچ وقت این کار را نکرد. کم کم بزرگ شدم و دیگر دختر بچه نبودم. دبیرستان میرفتم و گاهی از پسرهای آمریکایی همکلاسیم هم خوشم میآمد. اما جز کمی توجه خشک و خالی اتفاق دیگری نمیافتاد. همانطور که دبرا گفته بود در آن سن و سال بر روی داشتم. اما مادرم هم لابد چیزی دستگیرش شده بود و اجازه نمیداد که به رقص های توی کافه مدرسه که جمعه آخر هر ماه برپا می شد بروم. حرف بیرون رفتن با پسرها را هم که اصلا نمی توانستم بزنم. هر از گاهی یکو می گفت یادت باشه نمیتونی مثل عمو پراناب با یه آمریکایی عروسی کنی و بزنی به چاک. تازه 13 سالم بود و فکر ازدواج هم به نظرم احمقانه بود. با این حال حرفهایش ناراحتم میکرد و احساس میکردم که دست و پایم را بسته است. وقتی بهش گفتم که میخواهم سینه بند ببندم و یا با دوستهایم بروم میدان هاروارد، جوش میزد و به حد جنون عصبانی میشد. وسط دعواهای من همیشه یادآوری میکرد که با دبرا فرق دارد و مثل او بیخیال نیست. اگه اون مادرت بود اجازه میداد هر کاری دلت میخواد بکنی، ککش هم نمیگزید. تو اینو میخوای یوشا؟ مادر که عین خیالش نیست دخترش چیکار میکنه؟ تابستان سالی که کلاس نهم رفتم، وقتی به او گفتم که عادت ماهیانه شدم، به خیال خودش خواست چیزهایی بهم یاد بدهد. گفت که نباید اجازه بدهم هیچ پسری دست بهم بزند و پرسید که میدانم بچه چطور درست میشود یا نه. من چیزی را که در علوم خوانده بودیم بهش گفتم. میدانستم که اسپرم چطور تخمک را بارور میکند و بعد وقتی که از من پرسید که میدانم دقیقاً چطور این اتفاق میافتد، چنان هول کرده بود که دلم نیامد راستش را به او بگویم و دروغکی گفتم این یکی را هنوز درسمان ندادند. کم کم یاد گرفتم که چطور سرش را شیره بمالم و زیر جلکی هر کار دلم میخواست بکنم. وقتی میخواستم با دوستهایم به مهمانی بروم، میگفتم که شب خانه یکی میمانم و نمیگفتم که آبجو میخورم. بزرگتر که شدم بیشتر دلم برایش میسوخت، چون میدیدم چه زندگی یک نواختی دارد و چقدر تنهاست. هیچ وقت سر کار نرفته بود. از صبح تا عصر پای تلویزیون می نشست و سرش را با سریال های آبکی گرم می کرد. هر روز فقط خانه را تمیز می کرد و برای من و پدرم غذا می پخت. ما به رستوران نمی رفتیم. پدرم همیشه می گفت که ارزان‌ترین رستوران ها هم آدم را می چپند و قیمتشان در مقایسه با قیمت غذای خانگی سرسام‌آور است. و وقتی مادرم به او می گفت که از این زندگی یک نواخت آرام خسته شده و از تنهایی دلش دارد می ترکد، پدرم دلداریش نمیداد و پیشنهاد میکرد اگه اینقدر ناراحتی برو کلکته. و یادش میآورد که با رفتن او زندگی پدرم لنگ نمی ماند. من هم از پدرم یاد گرفته بودم و چندان به اون محل نمی گذاشتم و او هر روز تنها تر می شد. وقتی سرم داد می زد که چرا انقدر پای تلفن حرف می زنم یا زیاد تو اتاقم می مانم، جوابش را می دادم و داد می زدم که من دیگر بچه کوچیلو نیستم و او باید دست از سرم بردارد، چون هر دوی ما می دانیم که من هم مثل امو پراناب دیگر نمی خواهم کسی نازم را بکشد. سال قبل از آن که من به دانشگاه بروم، برای عید شکرگزاری به خانه چاکرابورتی ها دعوت شدیم. فقط ما نبودیم، تقریبا تمام همکاران قدیمی کمبیجشان را دعوت کرده بودند. معلوم شد عمو پراناب و دبرا می‌خواستند تمام کسانی را که قبلا با هم دوست بودند دور میز جمع کنند. پدر و مادر من عید شکرگزاری را جشن نمی‌گرفتند. هیچ وقت حال و حوصله نداشتند که چند ساعت پشت میز بنشینند و نهار بخورند. برایشان آن روز هم یک تعطیلی آمریکایی بود. ما تا ماربل هد رانندگی کردیم و به خانه زیبایی سنگی آنها رسیدیم. راه شنریزی شده دایره‌ای خانه پر از ماشین بود. خانهشان درست توی ساحل اقیانوس بود. از کنار اسکله رد شدیم. باد می آمد و اقیانوس اتلانتیک زیر نور خورشید می درخشید. وقتی که از ماشین پیاده شدیم، صدای مرغ‌های دریایی و امواج دریا را شنیدیم. بیشتر مبل‌های اتاق نشیمن را به زیر زمین برده بودند. همه توی آشپزخانه جمع شده بودند و بوهای جور و جور می آمد و ظرف‌های کثیف روی هم تلمبار شده بود. خانواده دبرا که من آنها را از عروسی یادم بود آنجا بودند. پدر و مادرش، خواهرها و برادرها و زن و شوهرها و یا دوست پسرها و بچه هایشان. خواهرهایش 30 سالی داشتند، اما مثل خود دبرا با آن شلوارهای جین و تونیک هایی که تنشان بود می شد آنها را به جای دخترهای دانشجو گرفت. برادرش متی که توی عروسی با هم دور عروس و داماد رقصیده بودیم حالا دانشجوی سال اول امهرست بود. چشمهای درشت سبزی داشت با موهای تابدار قهوه‌ای و رنگ صورتش به سرخی می‌زد. تا خواهر و برادرهای دبرا را دیدم که توی آشپزخانه کار می‌کردند و سر به سر هم می‌گذاشتند، از دست مادرم عصبانی شدم که آنقدر نق زده بود تا مجبورم کرده بود شلوار کامیز بپوشم. می‌دانستم که با آن سر و وضع همه فکر می‌کنند که من با بنگالی‌ها جورترم. اما دبرا مرا به آشپزخانه برد تا بهشان کمک کنم و کنار متی نشاندم تا سیب زمینی پوست بگیرم. و وقتی پدر و مادرم حواسشان نبود به من آبجو داد. غذا که حاضر شد جاهامان را نشانمان دادند. یکی در میان یک زن و یک مرد نشستند که بنگالی ها هیچ خوششان نمی آمد. دوتا بوغلمون پخته بودند که شکم یکی از آنها را با سوسیس پر کرده بودند. از بوی غذاها دهنم آب افتاده بود، اما می دانستم که موقع برگشتن به خانه مادرم توی ماشین می گوید که غذایشان بیمزه بوده. وقتی کسی خواست برایش کمی شراب بریزد، سرش را تکان داد و دستش را بالای لیوانش گرفت و گفت اصلا حرفش را هم نزنید. جین، پدر دبرا، بلند شد و به ما خوش آمد گفت و خواست که دست هم دیگر را بگیریم. سرش را خم کرد و چشمهایش را بست و شروع کرد. خدای بزرگ، تو را به خاطر غذایی که به ما دادی شکر می گوییم. پدر و مادرم کنار هم نشسته بودند. تعجب کردم که حرف جین را گوش کرده بودند و انگشت‌های قهوه‌ای پدرم روی دست رنگ پریده مادرم قرار گرفته بود. دیدم که متیان سر اتاق نشسته و توی نخ من است. بعد از آنکه همه آمین گفتند، جین لیوانش را بلند کرد و گفت خدایا منو ببخش، فکرش رو هم نمی کردم که یک روز کارم به جایی برسد که در جشن شکرگزاری مسیحی این را بگویم. به سلامتی مهمان‌های هندی. فقط چند نفر خندیدند. بعد عمو پراناب بلند شد و از همه تشکر کرد که آمده بودند. کلش گرم بود. سالهایی که ما ندیده بودیمش کمی چاق شده بود. با شور و هیجان از روزهایی که تازه به کمبریج آمده بود حرف زد. بعد ناگهان یاد اولین باری که من و مادرم را دیده بود افتاد و برای مهمانها تعریف کرد که چطور تمام بعد از ظهر دنبال ما آمده بوده. کسانی که ما را نمیشناختند میخندیدند و جریان این دیدار تصادفی آنطور که عمو پراناب نقل میکرد برایشان جالب بود. او از آن سر اتاق پشت صندلی مادرم آمد و بازوهای درازش را دور شانه او انداخت و یک لحظه به زور بلندش کرد. این خانم، همانطور که دستش را دور شانه او حلقه کرده بود ادامه داد، این خانم میزبان اولین جشن شکرگزاری من توی آمریکا بود. فکر کنم بعد از ظهری در ماه می بود، اما اولین غذای هندی که سر میز بودی خوردم جشن شکرگزاری من بود و اگر آن غذا نبود من برگشته بودم کلکته. مادرم خجالت کشیده بود و سرش را پایین انداخت. 38 سالش بود و موهایش داشت خاکستری می شد و بیشتر همسن و سال پدرم به نظر می آمد تا عمو پراناب که با وجود یک پرده گوشت اضافه هنوز هم خوش‌تیپ بود. اما پرانوب سر جایش بالای میز کنار دبرا برگشت و حرفش را تمام کرد. و اگر این اتفاق نیفتاده بود، هرگز تو را نمی دیدم عزیزم. و جلوی همه لبهای او را بوسید و ما برایشان دست زدیم، انگار عروسیشان باشد. بعد از آنکه بوقلمون تمام شد، چنگالهای کوچکتری به ما دادند و خواهرهای دبرا مثل پیشخدمتها سه جور پای را که درست کرده بودند آوردند و از زمان پرسیدند که کدام را می خواهیم. بعد از دسر سگ‌ها را باید بیرون می‌بردند و اموپرانا پیشنهاد کرد چطوره بریم ساحل قدم بزنیم. خانواده دبرا گفتند که خیلی خوبه، اما هیچ کدام از بنگالی‌ها دوست نداشتند که بیرون بروند. ترجیح می‌دادند گوشه دور هم جمع شوند و چای بخورند. از گپ زدن‌های زورکی سر غذا با آمریکایی‌ها خسته شده بودند و دلشان می‌خواست با هم دو کلمه حرف حسابی بزنند. متی آمد و روی صندلی کنار من که تازه خانی شده بود نشست و پرسید چرا با آنها نمی‌روم. من خجالت کشیدم و لباس و کفش‌هایم را که به درد راه رفتن نمی‌خوردند بهانه کردم. اما کمی هم از مادرم که با وجود آنکه ساکت بود چپ چپ به ما نگاه می‌کرد احتیاط می‌کردم. اما او گفت حتما دبرا لباس داره که بهت بده. رفتم طبقه بالا و از دبرا شلوار جین و کفش ورزشی گرفتم. با آن لباس شبیه خواهرهای او شدم. او لبه تختش نشسته بود و به من نگاه می‌کرد انگار دوستش باشم و پرسید که دوست پسر دارم یا نه. وقتی که گفتم ندارم، گفت به نظر متی تو خیلی بانمکی. خودش بهتون گفت؟ نه، اما من میدونم. وقتی برگشتم پایین از چیزی که بهم گفته بود شنگول بودم و با شلوار جین فکر می‌کردم بالاخره خودم شدم. دیدم که مادرم سرش را از روی فنجان چایش بلند کرد و به من خیره شد، اما چیزی نگفت. با عمو پرانوب و فک و فامیلش سکا را بیرون بردیم. تا آخر آن جاده طولانی قدم زدیم و از پله‌های چوبی سوری پایین رفتیم و به لب ساحل رسیدیم. دبرا و خواهرهایش توی خانه ماندند تا به مهمان‌ها برسند و خانه را جمع و جور کنند. همه ردیف دنبال هم روی ماسه ها راه می رفتیم. اما وقتی دیدم که متی کمی عقب مانده، من هم پا سست کردم و یواش یواش از بقیه جدا شدیم. سر به سر هم می گذاشتیم و از چیزهای بی اهمیتی حرف می زدیم که درست یادم نمانده. دست آخر پشت تخت سنگی رفتیم و متی از جیبش یک نخ سیگاری در آورد. پشتش را به باد داد و آن را روشن کرد. خودش چند پک زد و بعد آن را به من داد. انگوش‌های سردش به دستم خورد و لب‌هایم را جای لب‌هایش گذاشتم. اول طوریم نشد، اما کم کم که به حرف‌های او درباره گروه موسیقیشان گوش می‌دادم، به نظرم رسید صدایش را از دور دست‌ها می‌شنوم و با آنکه چیز چندان خنده‌داری نمی‌گفت، بی‌خودی قش و ریسته می‌رفتم. احساس می‌کردم که ساعت‌هاست از بقیه جدا شده‌ایم، اما وقتی که از پشت صخره بیرون آمدیم دیدمشان که روی یک دماغه سنگی رفتند تا غروب خورشید را تماشا کنند. به طرف خانه که برگشتیم هوا تاریک شده بود و من هنوز انقدر گیج و ویج بودم که جرأت نداشتم پیش پدر و مادرم بروم. اما وقتی رسیدیم دبرا گفت که پدر و مادرم خسته بودند و رفتند و اجازه دادند که یک نفر مرا برساند. آتش روشن کرده بودند. کنار آن نشستم و باز هم پای خوردم. ریخت و پاش‌های نهار را جمع کرده بودند و اتاق مرتب بود. معلوم است که متی من را به خانه رساند و وقتی جلوی در خانه ما رسیدیم بوسیدمش. نگران بودم که مبادا مادرم بیرون بیاید و ما را ببیند. شماره تلفنم را به متی دادم و تا چند هفته دائم توی فکر او بودم و مثل احمق‌ها منتظر بودم که به من زنگ بزند. بالاخره حرف مادرم درست از آب در آمد و 14 سال بعد از آن عید شکرگزاری اما پرانوب و دبرا بعد از 23 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. اما پرانوب عاشق یک زن بنگالی شوهردار شده بود و زندگی دوتا خانواده را به هم ریخته بود. پدر و مادرم آن زن را دورادور می شناختند. دبرا آن موقع 40 و چند سالی داشت و به نیو سرا دانشگاه می رفتند. دبرا که حال و روز خوشی نداشت به مادرم تلفن کرد. نتوانست جلوی خودش را بگیرد و زد زیر گریه و سر درد دلش باز شد. او در تمام مدت زندگی با عمو پرانوب به ما مثل خانواده شوهرش احترام گذاشته بود. وقتی پدر بزرگم فوت کرد برای من گل فرستاد و وقتی من دانشگاهم تمام شد یک دیکشنری چاپ فشرده به هم هدیه داد. دبرا از مادرم پرسید تو اونو خوب میشناختی، چطور دلش اومده این کارو بکنه؟ شماها بو نبرده بودید؟ مادرم صادقانه گفت که از هیچ چیز خبر نداشته. مردی دل هر دوی آنها را شکسته بود، اما زخم او دیگر کهنه شده بود. برایم عجیب بود که پدر و مادرم همانطور که پا به سن گذاشته بودند، آنقدر به هم خوب گرفته بودند و به هم احترام می گذاشتند. صمیمیتی بینشان بود که قبلا سابقه نداشت و وقتی یکیشان مریض بود، دیگری نگران و دستپاچه می شد. من و مادرم هم با هم کنار آمده بودیم. او قبول کرده بود که من فقط دختر او نیستم و چون توی آمریکا بزرگ شده ام با او فرق دارم. کم کم به نظرش عادی شد که با پسرهای آمریکایی بیرون بروم و با آنها بخوابم و حتی وقتی خواستم با دوست پسرم زندگی کنم کاری به کارم نداشت. دوست پسرهایم را به خانه ما می بردم و او برایشان غذای هندی درست می کرد و وقتی با آنها به هم می زدم می گفت که حتما یک آدم بهتر سر را هم قرار خواهد گرفت. بعد از سالها که هیچ کاری نکرده بود 50 سالش که شد به دانشگاهی نزدیک خانه ما رفت و کتابداری خواند. پشت تلفن دبرا حرفی زد که مادرم جا خورد. گفت که توی تمام سالهایی که با پرانا بوده با چنگ و دندان می‌خواسته او را برای خودش نگه دارد. من خیلی به تو حسودی می‌شد. شما با هم از دنیای حرف می‌زدید که من از اون هیچ چیز نمی‌دونستم. اون هم به خانواده‌اش پشت کرد، هم به بنگالی‌ها، اما من باز هم نگران بودم. هیچ وقت نتونستم از شر این حسادت خلاص شم. به مادرم گفت که سالها سعی کرده تا عمو پراناب را با پدر و مادرش آشتی بدهد و کاری کند که او با دوست و رفقای بنگالیش بیشتر رفت و آمد کند، اما پراناب خودش نمیخواسته. آن جشن شکرگزاری که همه ما را دعوت کرده بودند فکر دبرا بوده. دست بر قضا آن زن بنگالی هم توی آن مهمانی بود. بودی، امیدوارم از من دلچرکی نباشی. من همیشه فکر میکردم شما خیال میکنید من او را از شما گرفتم. مادرم دبرا را خاطر جمع کرد که ازش گله‌ای ندارد، اما رازش را برای او نگفت و از اینکه او هم به دبرا حسودیش می شده حرفی نزد. فقط گفت که از مشکلی که برایشان پیش آمده خیلی ناراحت است. او به دبرا نگفت که چند هفته بعد از عروسی عمو پراناب، وقتی که من به جلسه گروه پیش آهنگی دخترها رفته بودم و پدرم سر کار بوده، او دور خانه را گشته و تمام سنجاق قفلی هایی را که توی کشوها و جعبه خیاطی و به دستبندش آویزان بودند جمع کرده و با آنها ساریش را به زیر پیراهنش نسل کرده تا کسی نتواند آن را از تنش درآورد. بعد یک قوطی مایع فندک و یک جعبه کبریت برداشته و به حیاط رفته بود. برگ‌های زرد حیاط زیر پاهایش خشخش می‌کردند. بارانی بنفش تا سر زانویی روی ساریش پوشیده بود. اگر کسی از همسایه‌ها او را می‌دید لابد خیال می‌کرد که بیرون آمده تا هوایی تازه کند. دکمه‌های کتش را باز کرده و در قوطی مایع فندک را برداشته و آن را روی خودش خالی کرده و دوباره دکمه‌هایش را انداخته و کمربندش را سفت کرده و قوطی را توی سبد زباله پشت خانه انداخته بود. بعد قوطی کبریت را توی مشتش نگه داشته بود و برگشته بود وسط حیاط. یک ساعتی آنجا ایستاده بود و به خانه ایمان زل زده بود و سعی می‌کرد که دل و جرأتش را پیدا کند و کبریت بزند. من یا پدرم جانش را نجات نداده بودیم. همسایه بغلی من خانم هولوکامپ که مادرم هیچ وقت میانه خوبی با او نداشت، وقتی بیرون آمده بود تا برگ‌های حیاط را جمع کند، مادرم را صدا زده بود که بگوید غروب زیبایی است. گفته بود دیدم مدتی ایستادید و به آسمون خیره شدید. مادرم گفته بود همینطور است و برگشته بود داخل خانه. وقتی من و پدرم سر شب به خانه آمده بودیم، او توی خانه برای شاممان پلو درست می‌کرد. انگار آن روز هم یک روز معمولی بوده است. مادرم هیچ کدام از اینها را به دبرا نگفت. این را به من اعتراف کرد. وقتی که مردی که دوستش داشتم و میخواستم با او ازدواج کنم دلم را شکسته بود. هم داستان جهنم بهشت رو گوش کردیم که داستان طولانی بود، امیدوارم خستتون نکرده باشه. اما هنر قصه گویی و روان در آوردن روایت نویسنده تو این داستان خیلی معلومه. مهمترین دلیل کشش داشتن داستان و جذابیت روایت اینه که داستان از زبان یوشا نقل شده، اول شخصی که الان بزرگ شده، اما داستان از دوران جوانی مادر پدرش توی هند و مهاجرتشون به آمریکا و بچگی خودش شروع می‌کنه و در مجموع مدتی حدود 20 سال از زندگی خودش و خانوادهش و دوستشون عمو پراناب و حتی خانواده پراناب رو برامون تعریف میکنه. همونطور که داستان جلو میره راوی هم بزرگ میشه و خیلی از موضوعات که اول داستان یکم معماگونه است و در پرده ای از ابهام برای راوی و ما خواننده ها معلوم تر میشه. مهمترین اتفاق داستان رابطه مادر یوشا و عمو پرانابه که ما از دید یوشا یواش یواش از اون سر در میاریم. از همون اول داستان معلومه که بین این دو نفر علاقه به وجود اومده که به خاطر تمایلات مشترکشون به شعر و موسیقی هندی و شباهت‌های زندگی گذشتهشون توی هنده و در این حال جای خالی رو توی زندگی هم پر می‌کنن. با پرانب که از خانوادهش دور شده احتیاج داره یکی مراقبش باشه و براش غذا بپزه و مادرم که از صبح تا شب خونه است به اندازه کافی دلخوشی و سرگرمی نداره و از این احتیاج لذت میبره و به پرانب دل بسته میشه. این رابطه بالاخره وقتی که پرانب با یه دختر آمریکایی دوست میشه تموم میشه و طبیعتاً مادر یوشا از اینکه پرانب به عمق علاقه اون توجه نکرده دل شکسته شده و شکایت میکنه که پرانب چطور تونسته آمریکایی بشه و اونا رو فراموش کنه و حتی عمق این زخم انقدر زیاده که تا دم خودکشی به خاطرش میره. مایه اصلی این داستان مثل بیشتر داستانهای لاهیری مهاجرت و تطابق با فرهنگ کشور جدیده که موضوعی که دغدغه فکری خیلی از مهاجراست و برای همین هم با اینکه قهرمانای داستان هندی هستن و داستان با استفاده از عناصری مثل غذاهای هندی و آوازهای هندی و اسمها و غیر و زالک فضای شبه قاره هند رو درست کرده، به دل همه مهاجرای دیگه میشینه و احساس همزادپنداری با قهرمانا رو توی خواننده ها ایجاد میکنه. داستان با انتخاب شخصیتاش این تلاش برای جا افتادن توی جامعه جدید و به چند شکل مختلف برای آدم هایی که توی مقاطع مختلف زندگیشون هستن و همینطور توی چند نسل مختلف نشون میده. از طرفی پدر یوشا رو میبینیم که غرق در علم میشه و به جامعه اطرافش کاری نداره. سرش به کار خودشه و زندگی کم و بیش زاهدانه پیش گرفته. همون زندگی که احتمالاً اگه هندم مونده بودن ادامه میداد. با این تفاوت که توی آمریکا داره از امکانات دانشگاه و جامعه اونجا هم استفاده میکنه. پدر زیاد کاری به کار دخترش و زنش نداره، با فرهنگ کشور خودش زندگی میکنه. اما برعکس پدر، پرانب بالا پایین رفتناش در راه جا افتادن به آمریکا زیاده. روزای اول که اومده آمریکا اونقدر از آمریکا بعدش اومده که میخواسته برگرده هند، اما آشنایی به خانواده یوشا توی خونه اونا برای خودش محیطی شبیه همون هند درست میکنه، اما بعد بیشتر غربی میشه. زن آمریکایی میگیره، برای بچه‌هاش اسمایی میذاره که هم هندی و هم آمریکایی باشن و اونا رو به شیوه غربی بار میاره. با رفقای هندیش کمتر رفت آمد میکنه و جشن شکرگزاری آمریکایی میگیره، هرچند که دوستای هندیش رو به این جشن دعوت میکنه، انگار که میخواد این دوتا دنیای مختلف رو با هم آشتی بده. اما در نهایت همین خانواده آمریکایی به ظاهر خوشبخت، سرنوشت خوبی در انتظارشون نیست و پیشبینی مادر یوشا درست در میاد و پرانب عاشق یه زن هندی میشه و زنش رو به خاطر اون ول میکنه. یعنی این پرانب یه دور کامل هندی آمریکایی هندی رو طی میکنه، اما آخر برمیگرده به اصل خودش. از اون طرف مادر یوشا هستش که برعکس پدر هیچ دلخوشی تو این جامعه جدید نداره و تو گذشته خودش توی هند زندگی میکنه و سعی میکنه دخترش رو با ارزش‌های هندی به بار بیاره و نذاره که مثل پرانب آمریکایی بشه. سالها طول میکشه که مادر از این لاک دفاعی بیرون بیاد و محیط جدید رو قبول کنه و به یه آرامشی برسه. و البته خود یوشا که نسل دوم مهاجره و ما خواننده ها داستان بزرگ شدنش رو میبینیم و اینکه چطور دوره اینو جوانیش از مادرش و هرچی که اونو به ریشه های هندیش وصل کنه بعدش میاد و شیفته دبرا زن آمریکایی پرانب میشه، دوست داره با پسرای آمریکایی بگرده، در این حال که تفاوت خودش رو با اونا میفهمه و براش راحت نیست که باشون یکسان بشه، تا اینکه بالاخره بزرگ میشه و با این هویت هندی آمریکایی خودش کنار میاد. رابطه یوشا و مادرش هم در طول سالها بین تنفر و دوست داشتن نوسان میکنه و تا وقتی که یوشا بزرگ میشه و هر دو به جایی از زندگی میرسن که همدیگر رو درک میکنن و با هم به صمیمیتی میرسن که مادرش راز بزرگ زندگیشو که به هیچ کس نگفته به یوشا میگه. این که پرانب انقدر دوست داشته که میخواسته به خاطر اون خودشو بکشه. علاوه بر اینها داستان حتی واکنش شخصیت‌های فرعی داستان رو هم در مقابل تفاوت فرهنگا و چجوری کنار اومدن با اونها رو هم نشون میده. مثلا پدر و مادر پرانب که توی هند هستن اصلا تو کتشون نمیره که پسرشون بخواد با یه دختر آمریکایی عروسی کنه و اونجا براش دختر نشون کردن، با اینکه دوست داشتن که پسر با استعدادشون بره آمریکا درس بخونه، اما همیشه انتظارشون این بوده که اون برگرده هند. و دبرا زن آمریکایی پرانب سعی میکنه فاصله فرهنگی خودشو با هندی‌ها کمتر کنه، مثل اونا غذا بخوره و کاری کنه که پرانب با گذشته هندیش آشتی کنه. و آخر داستانم هم میگه همیشه میدونسته که ابعادی در وجود پرانب هست که اون درک نمیکنه و همیشه به گذشته هندی اون حسودی میکرده و انگار ته دلش میدونسته که پرانب هیچ وقت آمریکایی آمریکایی نخواهد شد. پیشبینی که در نهایت هم درست در میاد. یکی از افکار اصلی جونپا لاهیری درباره معنی روانی خانه و وطن و ارتباط این معنی به احساس آدمه و نه جایی که کسی زندگی میکنه و موقعیت جغرافیاییش و اینکه خونه یا بهشت هر کس با روابط خوب و معنیدار با نزدیکاش درست میشه و میتونه هر جای دنیا باشه و ربطی به مکان و کشور آدم و جایی که دنیا اومده نداره. آدم های این داستان هم مثل عنوان داستان جهنم و بهشتشون رو خودشون می سازن. پراناب بهشت خودش رو توی آمریکا برای خودش با رابطه خوبش با خانواده یوشا و بعد با دبرا می سازه. و از طرفی هم مادر یوشا و هم دبرا وقتی که پراناب دلشون رو می شکنه زندگی براشون جهنم می شه و این ربطی به اینکه کجایی هستن و کجا زندگی می کنن نداره. از این نظر جهنم بهشت داستانی درباره عشق، حسادت، جدایی، تنهایی و شکسته شدن قلب ها که موضوعاتی جهانی هستن. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید.